بشن برفاق و بریون بشه کو. تو همون قله مغرور و بلندی، تو همون قله مغرور و بلندی که به ابرای سیاهی و به بادای بدی میخندی. ناز انگشتای بارون تو با هم میکنه میونه جنگلا، تو هم میکنه.
امیدوارم سلامت باشید هر جای ایران عزیز که زندگی و کار میکنید. اینجا رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94. دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه از مجموعه برنامه های بخش صبحگاهی صدای پایتخت با عنوان گفتاورد باشید.
گفتاورد، گفتاورد، محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی، مخاطبان فرهیخته و عزیز شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد، به اتفاق و همراهی و همکاری همکاران عزیزم در رادیو تهران این برنامه رو تقدیم شما می‌کنیم. برنامه‌ای که به موضوع مکتب فلسفی تهران اختصاص داره و در برنامه قبلی ما به عنوان مقدمه ضروری بحث درباره این مکتب، زمان و منشأ و علل شکل‌گیری اون گفتگوی رو آغاز کردیم با مهمان گرامی و پژوهشگر و استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد جعفر جامعه بزرگی، عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران. آقای دکتر جامعه بزرگی امروز هم مهمان ما هستند، به عنوان کارشناس در برنامه حضور پیدا کردن و بحث مکتب رو با ایشون ادامه میدیم. آقای دکتر جامعه بزرگی، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید. تشکر هم میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و برای دومین در واقع برنامه در رادیو تهران حضور پیدا کردید.
سلام علیکم. بندم تشکر میکنم از شما و همکاران محترمتون و از مردم با فرهنگ و صاحب اندیشه که پیگیر این مطالب هستن.
درود بر شما. واقعیت این استش که درباره مکتب فلسفی شاید تو رسانه خیلی کم حرف زده شده و جا داره که ما از طرق این بحث ها یه مقدار به شهر تهران هویت فکری و فرهنگی و اندیشگی هم بدیم واقعا، و این وظیفه و در واقع مسئولیت ما هم هست در رسانه و داریم به همین کار هم میپردازیم. آقای دکتر، در برنامه گذشته صحبت‌های خیلی خوبی شد، هرچند همه مقدمه بود اما مقدمات خیلی ضروری بود و محورش این بود که شما فرمودید که در پی یک ثبات نسبی و یک آرامش نسبی که در دوره قاجار در ایران برقرار شد، به درخواست فتحعلی‌شاه قاجار، آقا علی مدرس زنوزی از طرف در واقع ملا علی نوری و ملا عبدالله زنوزی، و یکی از وجوه تمایز این مکتب هم این بود که اولین رویارویی فلسفه اسلامی یا فلسفه مسلمانان یا فیلسوفان مسلمان با فلسفه غرب بود. اما دیگه فرصت نشد که در رابطه با دیگر شخصیت‌های مؤثر و مهم به شکل گذرا صحبت بکنیم و اینی که چه سیر تحولی داشته این مکتب فلسفی. اگر موافق باشید در این برنامه به این موضوع بپردازیم و حالا انشالله در آینده بتونیم یک فضایی رو ایجاد کنیم خیلی دقیقتر و جزئیتر هم به این مکتب فلسفی در رادیو تهران بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما و مخاطبان عزیز که ببینید تو برنامه گذشته من یه وجوه تمایزی رو عرض کردم و شما هم به درستی بهش اشاره کردید. یک وجهی که حالا توی سیر گفتگوی که انشالله خواهیم داشت خیلی خودش رو نمود میده و در واقع ارزشمندم هست برای ما ایرانی ها، اون این هستش که ببینید با اثرگذاری ملا هادی سبزواری که عرض کردم در برنامه گذشته، یه اتفاق خیلی جالبی که میفته این هستش که ملا هادی سبزواری در کتاب شرح منظومه فراوان از اشعار فارسی استفاده میکنه و از مولوی، از حافظ، از در واقع شاعران دیگر. نکته بارستر اینه که اولین بار است که در واقع در حکمت صدرایی، حکمت در واقع متعالیه، به در واقع درخواست خود ناصرالدین شاه ملا هادی سبزواری کتاب فارسی می نویسه. یعنی یک دوره کامل از حکمت متعالیه رو مثل فارسی می نویسه.
کدوم کتاب؟
اسرارالحکم.
بله.
در واقع در یک دیداری است که به نوعی خود ناصرالدین شاه در سفری که به در واقع مشهد داشته به بارگاه رضوی، در بازگشت ملا هادی سبزواری رو ملاقات میکنه و حالا یه داستان خیلی جالبی هم اونجا هست
در خود سبزواری.
بله بله، اون ملاقات و اون مواجهه که با هم دارن و خود ملا هادی سبزواری خیلی ایشونو تحویل نمیگیره و به نوعی ناصرالدین شاه احساس ناراحتی میکنه و این حرفا، ولی با این حال بالاخره به خاطر اینکه شاهان و پادشاهان به نوعی خواسته یا ناخواسته یه تمایلی به فیلسوفان و در واقع بزرگان علمی داشتن، اینها یک مجرایی میدیدن که بالاخره از طریق همینها هم که شده یه جوری بالاخره فلسفه رو رشد بدن. بالاخره با سفارششون کتاب نوشته شده، ولی جالبش اینه که فارسی نوشته شده. بعدن شما میبینید که خود آقا علی مدرس هم کتابی که نوشته فارسی نوشته.
یعنی به غیر از اون یه اتفاق باز خیلی مهمه.
اصلا خیلی مهمه که یهو از زبان عربی شیفت میشه روی
زبان فارسی.
و بعد شما میبینید که این اتفاق تا خود همین امروز، یعنی در مثلا فرض فرمایید در افرادی که در تهران مستقر بودن، مثلا آقا میرزا مهدی آشتیانی که مثلا اون اساس توحید رو اونم فارسی نوشته، میبینید که اکثرا شروع کردن به فارسی نگاری و این خیلی اتفاق مهمی. یعنی شما در حکمت در مثلا مکتب اصفهان ندارید، خیلی مثلا میبینید که تک و توک پیدا میشه کسی مثلا حالا یه قلم فارسی هم زده باشه، مثلا یه چیز فارسی خیلی کوتاهی، مثلا رساله مختصر، ولی یه وقت ببینید مثلا یه رساله با اون بزرگی با ابعاد همه حکمت مثلا متعالیه مثل اسرارالحکم یا مثلا مثل خود بدوالحکم که آقا علی مدرس نگارش کردن به سفارش باز شاه، میبینید که این اصلا خیلی رشد عجیبیه. یعنی خیلی تمایز خیلی بزرگیه با دورانی که همه عربی نگاریه، یعنی به نوعی زبان علم، زبان شاید گفتن اینم ممکنه بعدن ما یه جورایی بازخواست بشیم از جهت فیلسوفانی که دارن احتمالا میشنون حرف ما رو، ولی میشه بعدن اینو به قول شما مناظره‌ای کرد یا مباحثه‌ای کرد. ببینید ابن سینا کسیست که فلسفه اسلامی رو بنیان گذاشته و شکی نیست که در واقع کسانی که متوجه عمق تفکر در اسلام شدن فیلسوفان ایرانی بودن. یعنی شما در یه تاریخ 200 ساله یک فیلسوف عرب پیدا نمی کنید، همه ایرانی هستن.
بله.
به نوعی اسلام رو ایرانیزه می کنن، یا نمیدونم ایران رو اسلامیزه می کنن.
همون فرهنگ ایرانی اسلامی که میگیم به نوعی دیگه.
ببینید اون وجه تمایز اصلیش در همین فارسی نگاری که داره میکنه، میخواد زبان علم رو از زبان عربی به فارسی شیفت بده.
خیلی اتفاق مهمیه.
خیلی این که مثلا در لسان رهبری یا اون برنامه های بلند مدت در واقع علمی کشور بیان شده که زبان علم فارسی بشه، شما بدونید که یک پایش توی بحث مکتب تهرانه. یعنی حتی کتاب هایی که تا اون زمان حتی تو ریاضیات، تو شیمی اینا به عربی نوشته میشد، اولین بار اینا به فارسی نوشتن.
درست.
خیلی اهمیت داره.
حالا چون به این زبان فارسی اشاره کردید و کتاب اسرارالحکم ملا هادی سبزواری که فرمودید آغاز فارسی نویسی در حوزه فلسفه بود و بدایالحکم آقا علی مدرس زنوزی، یه سوال اینجا برای من شکل گرفت، حالا ارتباط هم داره. آقا علی مدرس زنوزی شاگردی ملا هادی رو کرده بود یا غیر مستقیم؟
پدرشون
پدرشون ملا عبدالله
نوری ببین پدر آقا علی مدرس زونوزی ملا عبدالله زونوزی است. خود ملا عبدالله زونوزی شاگرد ملا علی نوریه که ملا علی دیگه جزء حلقه در واقع خود اصلی شاگردان ملادی سبزواری محسوب میشه. یعنی این طبقات که میبینید کاملا پیوسته میاد.
درسته.
اتفاقا میخواستم همین بگم که از اول شروع کنم ببینیم چه کسی تاثیرگذار بوده. شاید سهم ملادی سبزواری بیشتر این سهم
همون دیگه باشه. اتفاقا بره. هم از این سلسله ای که شما گفتید هم فارسی نگاری بره.
هم درسته. دیداری که با شاهان قاجار داشته و احساس کرده میشه با اینا تعاملات علمی داشت، میبینید که تاثیرگذاری اصلی با ملادی سبزواریه.
به خاطر اینکه قرار شد اون چهرهای برجسته رو بگیم، آره
بفرمایید. بعد خیلی جالب است که بعد شاگردان ملادی سبزواری سبزوار با تهران یه جورایی دوباره اینا با هم چالشی دارن، با هم یه جوری رقابت دارن در تولید علم، در تولید مطلب و یه جوری تو مباحث علمی تنه به تنه هم دیگه میزنن. و این خیلی اتفاق خوبیه. یعنی یه جوری باب تضارب آرا و دقیقاً هم از طریق اونور هم از طریق گفتگویی که تهران با فلسفه غرب شروع کرده.
خب آقای دکتر، بعد از آقا علی مدرس زنوزی ما دیگه چهره‌های برجسته کیا هستن؟
بله، عرض کنم ببینید، ما در تهران اون چیزی که به عنوان چهار حکیم در واقع تهران شناخته میشن و به نوعی در واقع در گروه وجود این چهار نفر بوده. خب سهم آقا علی مدرس که کاملا روشن هست و به عنوان اصلا حکیم مؤسس در واقع شناخته میشه و خب کتاب هایی که کار کرد و اینها،
غیر از کتاب در واقع بدایع الحکمش، کتاب مهم دیگه چی هست؟
ببینید بیشتر اینها دیگه در واقع بحثایی است که در تعلیقاتی که بر اسفار زده، بر خود المبدا و المعاد ملا صدر زده، تعلیقاتی که بر شواد روبیبی زده و البته خب رسائل کتاب‌های خیلی مختصر و کوچیکی هم داره، ولی مهمترین اثر همون بدایع الحکمی است که خدمتتون عرض کردم
که به زبان فارسیه.
بله فارسیه.
خب
یعنی اون وجه تمایزه به ویژتون بدایع الحکم خیلی خودشو نشون میده. یا ببینید میگم رسائل مستقل هم داره، مثلا مثل بحث معاد جسمانی که خب میدونید یکی از فرقهای مهمی که ملا علی آقا علی مدرس داره، ایشونو تبدیل کرده به حکیم مؤسس، دیدگاه‌های خاصی است که توی برخی از ابداعات ملا صدرا ایشون خودش وارد میکنه. یعنی به خصوص در واقع بحث معاد جسمانی که مستحضرید،
بله.
یه بحث عقلی بوده که تا خود ملا صدرا مسکوت مونده بوده. یعنی قاطبه فیلسوفان بحث عقلی روش نداشتن،
بله.
چون حضرت نبی در قرآن فرمودن،
بله.
ما چشم بسته قبولش داریم، ولی ملا صدراست که اینو بحث علمی کرده، بحث عقلی کرده. بعد شما میرید در دوباره هیچ کسی روش بحثی نداره تا میرسه به خود آقا علی که ایشون خودش باز استدلال‌های جدیدی داره، یه تصویر جدیدی از مسئله مواد جسمانی رو در واقع مطرح میکنه و حالا تو بحث وجود رابطی، بحث‌های تشکیک در وجود. و خیلی جالب است که یکی از کسانی که به عنوان حکمای چهارگانه تهران شناخته میشه آقا ابوالحسن جلوست.
بله،
که جالبه اینو بدونید که آقا علی
ابوالحسن
جلوه اسخای میکنم، ایشون حکیم مشایی و حوزه دروس مشایی رو داره، آقا علی حوزه دروس صدرایی رو داره، حکمت متعالیه رو داره.
همزمان هستن.
بعد خیلی با هم خلاصه در چالش و بحثای در واقع عقلی هستن.
یه پرانتز، مدرسه اینها کجا بوده در تهران؟
این فراموش شد راستی بگیم.
آره.
اتفاقی که در دوران در واقع فتح علی شاه میفته، یکی از در واقع شاهزادگان قاجار، یا حالا شاهزاده هم نگیم، از منتسبان قاجار بوده دیگه، آقا محمد حسین مروی.
آها بله بله.
ایشون جز بازاریان خیلی خوشنام و خیلی درخشان تهران بوده که حالا یه مدتی هم در بخارا اسیر بوده، بعد فرار میکنه میاد تهران و مدرسه مروی رو اصلا ایشون راه میندازه. یعنی مدرسه مروی تهران
که الان تو همین خیابون ناصر خسرو
هست. بله. این برای شنوندگان خیلی باید جالب باشه که ببینید حالا ما از فتح علی شاه معمولا مباحث منفی شنیدیم، ولی اینقدر پیگیر قضیه بوده که حتما از حکمای اصفهان بیان و اینجا خواهش میکنه. بعد اون آقا محمد حسین مروی یه زمین خیلی زیادی رو وقف میکنه و بعد خودش میسازه و بعد اون حجره ها رو میسازه. حالا الان برید خب این هنوز اون چیز قدیم تهران توش کاملا ملموس و
بله.
تنفس میشه. پایه‌گذاری مکتب تهران در مدرسه مرویه.
بله.
و تنها مدرسه که در ایران در اون دورانی که هیچ کسی فلسفه نمیگفت، عرفان نمیگفت و گفته میشد، همین مدرسه مروی بود، در تهران بوده.
حالا این نکته رو هم من اشاره بکنم، شاید برای شنوندگانمون جالب باشه. اون خیابونی که امروز ما به عنوان خیابون ناصر خسرو میشناسیم، اسم اولیش خیابون ناصری بوده. بله. بعدها تبدیل میشه به ناصر بله. خسرو. و باز برخلاف برخی روایت‌ها این خیابون اولین خیابون در تهران بوده، بعداً خیابون لاله‌زار ساخته میشه. این خیابون ناصری همین خیابونی که در واقع منتهی به بازار میشه که در سمت در واقع راست اون مدرسه مروی هستش که در واقع مدرسه مکتب تهران بوده و آقا علی مدرس زنوزی و آقا ابوالحسن جلوه فرمودید
بله،
در
بله،
اونجا بودن بله. و اون دو نفر دیگه کیا هستن؟
یکیشون آقا محمد رضای قمشه‌ای است که خب ایشون هم که در واقع استاد مسلم مکتب ملا صدراست. البته بگم مرحوم آقا محمد رضای قمشه‌ای بیشتر در واقع تو حوزه مباحث عرفان
بله.
در تهران مشهور میشه و خب دروس در واقع ابن عربی میداده، فصول حکم درس میداده.
ایشون پدر همین آقای مهدی الهی قمشه‌ای بودن مترجم یا نه؟
نمیدونم، یعنی تحقیقم حقیقتشو بخواید نه، ممکنه چنین باشه. ولی خب آقا محمد رضای قمشه‌ای که از شاگردان بسیار مهمش که اتفاق از اصفهان پا میشه میاد تهران، همین در واقع میرزا جهانگیر خان قشقاییه.
آها بله.
خیلی اهمیت داره که دوباره ببینید چجوری شیفت میشه از اصفهان به تهران. یعنی تهران انقدر بزرگ میشه از نظر در واقع علوم عقلی و نقلی و در واقع عرفانی که مثلا یه فکر کن مثلا میرزا جهانگیر خان قشقایی از اونجا پا میشه در تهران مثلا تحصیل میکنه خدمت آقا مرز قمشه. و
نفر چهارم
و نفر چهارم ببین یه اختلافی هست بین نفر چهارم که آقا سید رضی لاریجانی است نفر چهارم غیر از آقا میرزا ابوالحسن جلوه، یا یه شخصیتی است به نام در واقع میرزا حسن سبزواری. ظاهرا بیشتر خود میرزا حسن سبزواری رو در واقع جزء بنیانگذاران مکتب تهران میدونن که
اینا هر چهار تا مال یک دوره
بله بله.
بوده، یعنی همزمان با هم تدریس میکردن.
همون دوره مثلا خود آسد رضی مثلا لاریجانی هست
بله بله.
ولی میرزا حسن سبزواری که شاگرد مستقیم خود در واقع ملا هادی سبزواری است، خب اینا در تهران مستقرن
بله بله.
و بنیانگذاران در واقع این حکمت محسوب میشن.
خیلی عالی. آقای دکتر، وقتی از حالا چهار حکیم مؤسس و در واقع چهار حکیم اصلی بگذریم، اما مکتب تهران متوقف نمیشه به دوره قاجار
بله، بله.
و ادامه پیدا میکنه. ما چون وقتمون محدوده میخوایم خیلی سریع فقط یک چشماندازی داشته باشیم که در دوره های بعدی بله. یعنی در حالا انتهای دوره قاجار، دوره پهلوی اول دوم بله. و در دوره حاضر آی مکتب تهران سوال این است که ادامه پیدا کرده یا نکرده و چهره های اصلی اون چه کسانی هستند.
چند وقت پیش نگاه میکردم شاید نزدیک 70-80 تا فیلسوف درجه یک، یعنی کسانی که اینا بالاخره جزء فحول و اساطین و در واقع سلاطین فلسفه و حکمت اسلامی در واقع معرفی میشن. ولی بخوام
اینا مال
خیلی...
مکتب تهرانه؟
بله بله بله.
چه مکتب پربرکت و اثرگذاریه.
بله بسیار. ببینید تو هم ببین این در واقع پیوستگی تو همین امروز ادامه داره.
ادامه داره.
یعنی مثلا شما فکر کنید از زمانی که این چهار حکیم تمام میشن، یعنی وفات میکنن، شما این رشته رو بگیرید از مرحوم آسد کاظم عصار، بعد فاضل تونی، بعد مثلا خود محمد علی فروغی زکاالملک که
بله.
هم سماع طبیعی، یعنی بخش طبیعیات شفا رو ترجمه کرد زیر نظر آمیرزا مهدی آشتیانی و خود فاضل تونی و در واقع اعتماد السلطنه، کسانی که روی این در واقع نظرشان. بعد ببین جالبه که باز میگم فارسی نگاری خیلی اهمیت داشته در این مکتب و شما میبینید که در واقع گفتار در روش عقلی که مال دکارت رو محمد علی فروغی ترجمه میکنه،
سیر حکمت در
سیر حکمت در خیلی اهمیت داره. ببین این کتاب همچنان کتاب طرز اول
من وقتی که شما گفتید که در مکتب تهران اولین مواجهه با فلسفه غرب و یونان رو ما داریم. من یاد همون سیر حکمت در اروپای فروغی افتادم.
ببینید اول شفاهی بوده، یعنی جوری بوده که خود کنت گوبینو به محضر آقا علی مدرس میرفته، سوال میکرده، پرسجون میکرده و اون نقاط مشترک انقدر براش جذاب شده بوده که اینا نمیدونستن فلسفه اسلامیش، یعنی فکر میکردن که این شرحیست بر یونان.
بله.
ولی بعد میگن خب مستحضرید بین اون چیزی که از یونان تا اسلام رسیده نزدیک 2500 تا فقط مسئله در فلسفه اسلامی به وجود میاد.
بله.
اونم نه الان در تابرس
این پاسخ کسانی است که شاید از سر جهل یا عمد مدعی هستن که فلسفه اسلامی چیزی نیست جز حاشیه‌ای بر فلسفه غرب.
خود گوبینو وقتی مواجه میکنه میگه این اساساً چیز دیگری است.
اصلا مثالی که شما زدید مثلا معاد جسمانی که اشاره کردید که ملا صدرا در واقع اومد رو اون بحث عقلی در مورد اون کرد و بعد دوباره مسکوت میمونه بعد دوره دیگه، یکی از نمونه هاش دیگه. هیچ وقت تو فلسفه یونان ما بحثی در مورد معاد نداشتیم.
بحث مختلف، بحث وجود رابطه، بحث وجود تشکیکیه، بحث خیلی مباحث مختلفی است. بعد ببینید دوباره شما مثلا هانری کوربن که میاد ایران مواجهه میکنه با در واقع مرحوم علامه طباطبایی، ببینید شاگردی میکنه، میشینه تا کجا میرسه که بالاخره مصنفات سهروردی رو ایشون به زبان فرانسه با مرحوم با استاد مهدی محقق میشینن، خب اینو ترجمه میکنن، بخشایی از شعر منظومه رو ترجمه میکنن، بخشایی از عرفان ما رو ترجمه میکنن. معلومه که پس این همان نیست.
همینطور.
اگر همان بود که چه نیازی بود که این ترجمه بشه؟ بنابراین معلومه که خب ببینید عرض میکردم از زمان آقا علی که در واقع این شروع میشه، همینطور شما میبینید که زایندگی و تراوت و پویایی وجود داره. بعد مثلا آقا میرزا مهدی آشتیانی است، بعد اساس توحید مثلا نوشتن، اونم باز به فارسیه، اونم باز به فارسیه. بعد آمیرزا ابوالحسن رفیع قزوینی هست که شاگردانشون رو مثلا میتونید آسد رضی شیرازی که در همین دو سال پیش در واقع وفات پیدا کردن
در این مسجد یوسف آباد بودن.
بله، مسجد شفا که در درس میدن. این پیوستگی حتی در آقا در واقع آقای دکتر مهدی حائری یزدی که پسر در واقع مؤسس حوزه میقوم آقا عاشق عبدالکریم حائری یزدی، ایشون هم در تهران جزء مکتب تهران محسوب میشه
که بعدا رفتن آمریکا تدریس میکردن.
ایشون هم فارسی نگاری کرده.
بله.
هرم هستی یا مثلا عقل نظری عقل عملی همه فارسی نگاریه. بعد نه فارسی نگاری که در واقع بگیم مثلا فارسی که در واقع ما تو مقالات میبینیم، بسیار دقیق، بسیار دنبال واژه سازی به فارسی و میگم یک نهضت عجیبی است مکتب تهران که خود علامه طباطبایی هم به نوعی در واقع جزء مکتب تهران محسوب میشه. استاد جوادی آملی، استاد حسنزاده آملی، اینا همه در مکتب تهران.
اینا هم جزء مکتب تهران
هستن. بله، اینا هم در تهران درس خوندن. خدمت آمیرزا ابوالحسن در واقع شعرانی درس خوندن. خود آمیرزا ابوالحسن شعر شاگرد میرزا مهدی در واقع آشتیانی است. ببینید این پیوستگی جوری است که مثلا فرض کنید استاد جوادی آملی یا مرحوم علامه حسنزاده آملی، در واقع این پیوستگی همینطوری.
این افرادی که شما الان نام بردید، یه تعدادی از اون 60-70 فیلسوف برجسته مکتب تهران، اینا همه تو همون مدرسه مروی درس میدادن یا نه؟
ببینید قاطبه اینطوری بگید در مدرسه مروی بودن. خب برخی از اینا میدونید در دستگاه حکومتی هم بودن. مثلا مرحوم آقای آشتیانی، خب میدونید قاضی‌القضات هم بوده.
بله.
خود آقای
میرزا مهدی آشتیانی.
بله بله. یا مثلا مرحوم فروغی، خب بالاخره دوقلمرغ نخست وزیر بوده
چند دوره.
بله. ولی این رفت و آمد، خدا رحمت کنه آسد رضی شیرازی، میگفت آقای میرزا مهدی آشتیانی با اینکه قاضی بود و در سیستم حقوقی در واقع دستگاه حکومت بود، ولی میگفت غروب ها میومد مرس مروی و با همون کلاشپو و کتشوار یه دوره کتشوار میپوشید، میگو مینشست و حفظ بدون اینکه کتاب دستش بگیره کل شهر منظومه رو درس داد.
عجب.
بدون اینکه کتاب دستش بگیره.
آقای دکتر این سید جلال الدین آشتیانی هم جزو مکتب تهرانه که ایشون مشهد بود البته.
بله با اینکه مشهد بودن ولی اینم می‌خواستم اتفاقا بگم خیلی هم که در پیرامون بودن اینها متأثر از مکتب تهران بودن. میشه اونها رو هم
چون ایشون رو هم ما بیشتر یه فرد عقلی میشناسیم. بله، دیگه بله، بله. جلال الدین آشتیانی
بله اونم گرچه بالاخره در پیرامون بودن ولی
خیلی بودن. ممنونم آقای دکتر جام بزرگی، خیلی خیلی بحث جذابیه.
بله
و خیلی نو
حیف است که مردم اینو ندونن. یعنی واقعا. ما ازن تصور این است که تهران خالی از این است. یعنی شما الان شابدلعظیم حرم عبدالعظیم حسنی تشریف برد، از ورودی حرم همینطوری این فیلسوفان ما خاک شدند و اونجا قبورشون وجود داره. بعضا من خیلی ناراحتم بعضیشون زیر اون فرش هاست. و یکی دوبارم من به اونا گفتم که اگه میشین فرش رو کنار بذارید مردم ببینن، حتی اگر یه نیمچه از زندگی رو بنویسید، یا اون ورودی که به سمت
یا توی ابن باب وی هم همینطور
پره. بله. انقدر زیادن و مردم متاسفانه نمیشناسن اینها رو.
خیلی خیلی عالی بود، خیلی ممنون از شما از این حضورتون، از پیشنهاد خیلی خوبی که دادید درباره اینکه ما درباره مکتب تهران در رادیو تهران صحبت کنیم، مکتب فلسفی تهران. و در این دو برنامه با وجودی که به کلیات فقط پرداختیم، یعنی یه نگاه از بالا و کلان، به نظرم خیلی موضوعات جالب نو و جذابی مطرح شد و امیدوارم که در رادیو تهران این فضا فراهم بشه یه سلسله برنامه‌ای واقعا جدا اصلا درباره مکتب تهران ساخته بشه و در مورد برخی از این شخصیت‌ها یه مقدار دقیق‌تر جزئی‌تر صحبت کنیم. به نظرم هر کلمه‌ای که درباره مکتب تهران گفته بشود به تعمیق هویت ملی ما
همینطوره.
کمک میکنه و احساس خودباوری، احساس افتخار که در این شهر چنین فلاسفه بزرگی، چنین متفکران ارزشمندی زیستن، فکر کردن، شاگرد تربیت کردن و ما وقتی نام اونها رو به ذهنمون میاریم، به زبانمون میاریم، احساس غرور و افتخار میکنیم.
همینطوره.
و همین هویت ملی ماه که میتونه آینده ای ما رو بسازه. بسیار از شما ممنونم و امیدوارم که فرصت بشه بعدا خدمتون باشیم. جمله پایانی اگه دارید بفرمایید.
من فقط من باب در واقع پایان کلام خواستم اینم اضافه بکنم که این مکتب تهرانی که امروز باز به نوعی به خاطر اون غلبه حوزه علمیه در همون مدرسه مروی و سایر خود مرحوم های آشتیانی، سید جلال آشتیانی، شهید مطهری، اینا همه جزء مکتب تهران محسوب میشن.
همینطوره.
حالا هم امروزش هم استاد اعوانی، استاد دینانی و استاد صدیق سوها که من دوست دارم حتما دعوت بفرمایید. اینها باعث من بی ادبی کردم، جسارت شد بنده به جای نصاب. من فقط به ما بی کلیاتی بطرش بشه ولی برای اینکه حق مطلب ادا بشه این فیلسوفان همچنان زنده و پایندن و
انشالله
که از اون استفاده کنیم. انشالله
پاینده باشن و انشالله ما بتونیم فرصتی بشه حتما در خدمت برخی از این عزیزان هم باشیم. از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودین سپاسگزارم. نظرات و پیشنهادهای خودتون رو با تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.